بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. آغاز میکنیم بررسی ترجمه سوره نحل رو. بسم الله الرحمن الرحیم. اتی امر الله فلا تستعجلوه سبحانه و تعالی اما یشرکون. خوب، این آیه میفرماید که امر خدا در رسید، امر الله رسید، در رسید، امر الله در رسید. اینکه امر خدا یعنی چی، این بحث مهمی، چون یه دومدن امر رو ترجمه کردن به فرمان، بعد حکم هم باز ترجمه کردن به فرمان، یه مقداری اختلال معنایی به وجود آورده. ولی به نظر میاد که امر الهی یک ساحتی از عالمه، یعنی یکی از عوالمه که از او یه چیزی داره در میرسه. اتا امر الله فلا تستعجلوه. فلا تستعجلوه یعنی بحث شتاب کردنه. یعنی چی؟ یعنی خدا رو یه جوری منظورش اینه که به شتاب نندازید. اتا امر الله فلا تستعجلوه به این معنا، یه جوری اینطوری به نظر میاد که خداوند داره به ما این رو نشون میده که چگونه باید مواجهه کنیم به این امر. چون میدونید دیگه قرآن در طول 23 سال نازل شده و اونها همش عجله داشتن بودن، خب آتش چی، آخرش چی، تهش چی، چرا آخرش، مثلا چرا الان آیه نیومد، چرا الان سوره نیومد، مثلا محمد الان یه سوره نازل کن، الان یه آیه نازل کن. اینجا فقط امر خدا در رسید، پس در آن شتاب مکنید. فلا تستعجلوه سبحانه و تعالی اما یشرکون. او منزه است، یعنی فراتر است از آنچه با وی شریک می سازن. خب اینجا بحث شرک هم مطرح میشه که خداوند از این که مشرک میخواد او رو شریک کسی قرار بده، کسی رو در رتبه او قرار بده، اینجا میفهمد خدا فراتر است، منزه از این که شریک او باشه و عجله نکنید. معلوم میشه عطا امر الله، امر خدا در است. حالا امر خدا چیه؟ آیه بعد، ینزل الملائکه بالروح من امره علی من یشاء من عباده ان انذروا انه لا اله انا فاتقون. میفرماید که فرشتگان، یعنی امر ما یواش یواش باش آشنا میشه. اینو ابهام امر رو در آیه قبل اینجا خداوند برطرف کنه. یونزل الملائکه به روح، یعنی فرشتگان رو بر هر کس از بندگانش که بخواهد فرو میفرستد. به استمراریه یونزل، یعنی پیاپی فرو می به روح من امرهی، یعنی با روح از فرمانش، یعنی فرشتگان رو با روح، با روح، روحی یعنی چی؟ از امر اوست، از امر اوست، بر هر کس از بندگانش که بخواهد فرو میفرسته. حتی آیت الله صادق تهرانی که بیشتر ما توی این بحثه تحت تاثیر ترجمه، اول با ترجمه ایشون بحثمون شروع میکنیم، اینجا فرمان ترجمه کردن. به نظر من این ترجمه میتونست دقیق تر باشه و به نظر میاد که همون امر بگیم درستره، چون در ادبیات قرآن یه مقدار مسئله متفاوت میشه، چون اینجا باز یونزل الملائکه بالروح، یعنی اینا از امر نازل، از امر او نازل میشه. یعنی یه موقع است میگیم از فرمان اون نازل میشن، چون باید بگیم به فرمان اون نازل میشن و بگیم به امرهی، ولی اینجا میگه من امرهی. یونزل الملائکه به روح من امرهی، از امر اون نازل میشن. من دریافتم اینه که این امر مربوط به غیب عالمه، مربوط به شهادت نیست و اون چیزی که ما الان نمیبینیم، چون الان ما نه ملائکه رو میبینیم نه روح رو میبینیم که ملائکه به اون روح نازل میشن. امر خداوند هم ما نمیبینیم، یعنی به عنوان یه چیز محسوس ما امر خدا رو نمیبینیم که میگم مثلا الان امر خدا اومد یا نیومد، یا یکم دیگه میاد یا یکم مثلا قبلتر رفت. دقت میکنید؟ بعدم میفهمد علام یشامنه، ولی بر هر کس از بندگانش که بخواهد نازل میکنه، و ما هم نمیدونیم بر کدوم بنده نازل کرده. ان انذرو، ان انذرو میفرماید نازل میکند که بیم دهید، ان انذرو انه لا اله الا انا فتقون، که معبودی جز من نیست پس از من پروا کنید، یعنی مرا بپایید. فتقونی یهش هم حذف شده، مرا بپایید، مرا نگه دارید، یعنی لا اله الا انا یعنی این الوهیت من رو در درون خودتون حفظ کنید، اون چیزی که فطرت الله التي فطر الناس علیها. چون بحث فطرت، فاطر بودن خداوند اینجا مطرحه، که خداوند میفرماید که فاطر السماوات والارض، یه در مورد مردم میفرماید فطرت الله التي فطر الناس، یعنی همه مفطور به فطرت الله هستن. و اینجا میفرماید خودتون رو بپایید، یعنی اون نگه دارید، اون چیزی که در درون شما قرار داده شده، که بخش از اون برمیگرده به عقل ما، که در قرآن مکرر گفته میشه افلا تعقلون. خلق السماوات والارض بالحق تعالی اما یشرکون. خب دیگه بحث امر تموم شد، الان خدا اومد تو خلق، فعل خدا. این تا حالا بحث امر بود، حالا اومد به خلق. یعنی چی؟ یعنی آسمان ها و زمین را به تمامی حق آفرید، ربوبیت کرد دیگه، فعله. آسمان ها و زمین را به تمامی حق، به حق آفرید، به تمامی حق، یعنی هیچ باطلی درش دخیل نیست. تعالی اما یشرکون، او فراتر است از آنچه با وی شریک میگردانند. تعالی بالاتر است، فراتر است از آنچه با او شریک میگردانند. یعنی این خلق خداوند که بالحقه، یعنی گزاف نیست، بیهوده نیست، لهو نیست، باطل نیست، عبث نیست، هیچ کدوم اینا نیست، به حقه. حالا مثلا یه علوم تجربی اونطوری میخوان تحلیل کنن که آقا مثلا تصادفی بود، اینطوری بود، اونطوری بود، ما معمولا هرچی دلش پیدا نکنیم آقا تصادفی بود، کوینسیدنس، یا مثلا اکسیدنت، نه اینطوری نیست. خدا میگه که این خلقتیه که اول داره آخر داره، هدفمنده. یه مشکلی که ما تو بحثای علت و معلولی ارسطویی داریم، تو بحثای فلسفه، اینه که این هدفمندی و هدایتگری و این علت و معلول به خوبی توضیح نمیده، کاور نمیکنه، پوشش نمیده اینو. یعنی موقعی که علت و معلول داریم میگیم، دیگه نمیتونیم بحث هدایتگری و خلقت و اینا رو باهاش همراه کنیم، یعنی اون فلسفه ناتوان از بیان این. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصیم مبین. بحث میره روی انسان. اینجا بحث انسان شناسیه که خلقت انسان از چیه. خلق الانسان، انسان را از نطفه ای آفرید، پس آنگاه او ستیزجویی آشکارگر است. یعنی ستیزجوییش رو آشکار میکنه، پنهان هم نمیکنه. خلقتش چیه؟ از یه نطفه، از یه نطفه ای آفریده شده. آنگاه ستیز جویی آشکار است. یعنی چی؟ یعنی در مقام خصومت و مجادله با خالق خودش بر اومده و این چیزی که درونشه آشکار میکنه. انسان یعنی چی؟ آیا ما انسانیم؟ هر کسی که منیت داره، من داره، من داره، من، نمیگه ما، من، منافع من، قدرت من، همه چی من، من، مال من، همه چی، هر چی خوبیه من، این چیه؟ این یک دشمنی آشکاریه برای آفریننده خود شده و خصیمه. مثل دو نفر که با هم جر و بحث میکنن، مناظره میکنن و میخوان سخن خودشون رو مثلا بگن، مثلا حرف من درسته، حجت من درسته. این انسان اینه، از نطفه شروع شده تا میرسه به اینجا که خصیم مبینه، یعنی با خالق خودش گفتگوی چالشی و جدلی میکنه تا بگه ما من دارم درست میکنم. والانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تاکلون، و دامهایتان را برایتان آفرید که در آنها برای شما گرمی، یعنی وسیله گرمی، مثل چرم. چرم که میدونی چرا گرمه، اگه بپوشید میفهمی چرا گرمه. اونها برای شما وسیله گرمی است و سودهایی است و از آنها میخورید. حالا اونم گوشتش و دیگه چیزای دیگه. این یه بحث مهمیه که حالا ما مثلا بیگه اعدام چیه که خود اینجا بحثش رو مطرح میکنه. انعام یه توضیح بدم، انعام یعنی یه دام هایی که نعمتن، یعنی شما برای شما نعمتن، یعنی از چیزش استفاده میکنه، مثلا گرمی، منفعت هایی که داره، خوردن، حالا حمل و نقل. اگر دام ها نبودن، مثلا اسب و گاو و گوسفند و اینها، از منظر تمدنی واقعا شکل گرفتن تمدن ها، شما اگه دوران پیش از تاریخ بخونید که این نقش اساسی داشته اینها تو به وجود اومدن تمدن ها، خیلی نقش اساسی داشته. حالا ما وارد این بحث نمیشم. و لکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون، و در آنها برای شما زیبایی است که چه موقعی؟ آنگاه که آنها را از چراگاه بر میگردانید و هنگامی که تسرحون، آزادشون میکنید، یعنی صبح که میبرید، یعنی اون که بر میگردانید و اون هم که هنگامی که اونها رو به چراگاه میبرید، در آنها برای شما زیبایی است. خب اینو ما دیگه تو زندگی شهرنشین اصلا معنیشو نمیفهمیم. معنیشو بفهمیم، اگه اونو تجربه کنیم، این زیبایی رو متوجه میشیم و بهش توجه میکنیم. و تحملو اثقالکم الى بلد لم تکونو بالغیه الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف الرحیم. خب بازم اینجا بحث حمل و نقله. و بارهایتان را به شهری میبرند که جز با مشقت جانانه به دانه ها نمی توانستید برسید. بیگمان پروردگارتان به راستی رعوفه، یعنی یه مهربونی خاصه دارد، مهربانه، رحمتگره، رحیمه، یه رحمت ویژه‌ای داره، بر ویژگان هم رحمت داره. اینجا هم باز خداوند اشاره میکنه به بحث اسقال و بحث شهرها و بحث حمل و نقل. بازم اینو یادآوری میکنم، اگر این حیوانات نبودن اصلا تمدن شکل میگیره، یعنی در دوران فلاحت و کشاورزی و دام پروری اگر دامی بود، مثلا این دامای ضعیف و کوچک بودن، اینا باقی میمونن. یعنی مثلا ما وارد دوران صنعت که چه عرض کنم، مثلا دوران اگه بگیم مثلا عهد مس و مفرق و اینا رو در نظر بگیریم، اگه اونها یا عهد خدمت شما عرض شد، یعنی در عهد سنگی باقی میمونن به یک معنی، مثلا به اون دوران نمیرسید. خب کافیه. والحمدلله رب العالمین.